این از نفس من پیداست، سختی داشتنش نیست برایم زیباست. کاش دلتنگی من نقطه پایانی داشت، وای بر عشق که آغاز گرفتاری هست. وای 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 چه آمد به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم، انصافیست. دست من خالی و اما خود میداند، صحبت از عشق باشد دل من اشرافیست. وای 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 چه آمد به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره گرفت شرح شیرین ترین قصه ی حیرانی هاست. دست من نیست که مجنونم عاشق پیشه، عشق در حد جنون خصلت ایرانی هاست. وای 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 چه آمد به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم. وای 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 ای 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 اوز، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بیچاره
خب دوستان عزیز، 18:32 دقیقه عصر شانه زده به شامگاه چهارشنبه اول بهمن 1404 خورشیدی، نوبت دوم برنامه شبکه رادیویی گفتگو با روی موج گفتگو. دقایق پیش دوستان عزیز خبری منتشر شد مبنی بر درگذشت یکی از بازیگران خاطره ساز سینما و تلویزیون ایران، رضا رویگری. زنده نام رضا رویگری. هم صدای او فصلی از آهنگین شدن انقلاب شکوهمند اسلامی با سرود الله الله، و هم نقش های خاطر انگیز او مثل کیسان ابو عمره در سریال مختارنامه فصلی از همین درخشش بازیگری های او بود، یا ایفای نقش فریدون احتشام در سریال به کجا چنین شتابان، اجاره نشین ها، عقاب ها، بوتیک، یوز پلنگ، کاری مانگا، مسافر ری، بخشی دیگر از آثار سینمایی اوست. روح شاد به جامعه فرهنگ و هنر و ملت عزیز ایران در گذشت این هنرمند رو چندی پس از سال روز 75مین سالگرد تولدش، 6 دی ماه سال روز تولد او بود، کمتر از یک ماه از تولد 75 سالگی، جام به جان آفرین تسلیم کرد. عرضی غفران الهی برای او داریم و امیدوارم تن و بدن شما نازنینان بر مدار صحت و سلامت باشد. دعوتتون میکنم برنامه ذهن آرام جیب آگاه، ذهن آگاه جیب آرام رو بشنوید.
ذهن آگاه جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من مهدی دانش هستم، کارشناس مجری برنامه. برنامه دیگری در خدمتون هستیم از سلسله برنامه‌های ذهن آگاه و جیب آرام. این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر رضایی هستیم، فعال اقتصادی، به عنوان مهمان ویژه ما قدم رنجه کردن و به برنامه ما تشریف آوردن. جناب دکتر لطفاً بفرمایید، خودتون معرفی بفرمایید تا وارد بحث بشید.
شکرم. بسیار سپاسگزارم. آرزوی سلامتی دارم برای شما. من کیانوش رضایی هستم. تقریباً 15 سال توی صنعت بانکداری کار کردم. تو حوزه مختلف در واقع بانک‌ها بودم. الانم بیشتر در واقع در نقش مشاور توی صنعت بانکداری فعالم و توی شرکت خصوصی اتفاقاً متمرکز رو بحث سواد مالی در خدمت جامعه هستم، با این امید که بتونیم گام‌های حداقلی برداریم برای که سطح سواد مالی جامعه‌مون رو حتی شده یه اپسیلون اضافه کنیم. در خدمت هستم.
جناب دکتر، حالا پولو یاد گرفتیم، چی اصلا به دست آوردیم؟ چطوری خرجش کنیم؟ چطوری باید پسنداز کنیم؟ چقدر خرج کنیم؟ چقدر پسنداز کنیم؟ اصلا ذهنیتی که نسبت به رفتار مالی بعد از حالا کسب درآمد داریم باید به چه نحو باشه؟
به نکته خوبی اشاره کردیم. ما کلاً اولا باید یاد بگیریم چطوری تو زندگیمون تصمیم مالی درست بگیریم. جانبالی اشاره میکنه چطور خرج بکنم. یکی از این استانداردها خیلی سرفصل های جذابی داره برای آموزش. من این سرفصل ها رو اگه بهش اشاره کنم پاسخ سوال شما رو هم فکر کنم دادم. این استاندارد اینجوری عنوان میگه من استاندارد اولین چیزی که بهت یاد میدم مدیریت دخل و خرج. مدیریت دخل و خرج مهمترین بخشش بودجه بندی شخصی، بودجه بندی خانواده است. یعنی من باید یاد بگیرم مخارجم رو ثبت کنم. اولین اقدام عملیاتی برای در واقع رفتار درست مالی اینه. من مخارجم باید ثبت کنم. وقتی ثبت کردم آخر هر ماه اینو چک کنم میفهمم احیانا سوراخ جیبم کجاست که تا حالا بهش دقت نکردم. ممکنه من رضایی راهکارم اینه، موقعی که صبح پا میشم میرم سر کار، به دلیل که از رفتن در واقع راحت‌تر انتخاب میکنم، هر روز در واقع وسیله نقلیه میگیرم که موظفم بابتش یه هزینه مازاری پرداخت کنم و دقت نمیکنم این موقعی که طی ماه جمع میشه چقدر هزینه منو میبره بالا. یا عادت کردم مثلا هر صبح که میرم سر کار یا غروب یا بعد از ظهر یه قهوه میخورم، ظاهرش اینه که هزینه زیادی نداره، ولی وقتی تجمیع میشه این تجمیع شدن ذهن من بار دیتاش رو نگه نمیداره، ولی وقتی ثبتش میکنم آخر ما دقیقا میفهمم به چه شکله. حالا چطوری اصلا خرج کنم اینو؟ برای خرج کردنم چارچوب داره. من مثال یه ذره عملیاتی تر بگم، یعنی فکر نکنم این آموزه ها فقط تو کشورهای دیگه وجود داره. من یه دوست خیلی عزیزی دارم که توی صنعت بانکداری جز مدیرای در واقع فنی و آیتی، اصلا ارتباطی با حوزه مالی نداره. صحبتی که با هم داشتیم عنوان میکرد که چون بحث سواد مالی رو در واقع با هم مطرح کردیم، عنوان میکرد که تو خانواده ما بودجه بندی اینجوری که شما توضیح میدی وجود داره. گفتم شما فنی هستی، خودت چطوری مگر میشه یه فنی مثلا؟ گفت آره، من پدر بزرگم کاسب بازار بود. چون کاسب بازار بودن از بچگی به هممون یاد دادن که چطوری اولا درآمد داشته باشیم، چطوری این درآمدامون رو ثبت بکنیم، چطوری مخارجمون رو ثبت کنیم. و الان من هر ماه بابت به عنوان مثال برنج بودجه مشخص دارم، بابت حبوبات بودجه مشخص دارم. این بودجه جابجا نمیشه، وقتی به سقفش میرسه من باید در واقع رعایت کنم و مخارجم مطابق اون چیزی که در واقع تنظیم کردم پیش بره. در حالی که بعضیا فکر میکنن مثلا یه مقوله ممکن از کشورهای دیگه در واقع تجربه، ما تجربیات آدمای خبره در واقع توی بازارمون این نشون میده که امکان پذیره با بودجه بندی. به عنوان مثال یه ذره در واقع نزدیکتر بگم خدمتون، ما موقعی که میخوایم، چون خیلی مهمه به بچه‌هامون درست یاد بدیم، میخوایم بچه رو ببریم خرید، به تدریج یادش بدیم بنویسه چی میخواد بخره. مثلا فرض کنیم بچه ابتدایی، من دختر خودم در واقع مدرسه ابتداییه، الان موقعی که میره خرید از قبل دیگه یاد گرفته. با چجوری هم بهش یاد دادم؟ با بازی بهش یاد دادم. اصلا نیومدیم که بگیم خب این بودجه شما باید اینو بنویسید، بچه این چیزا رو حس نمی کنه. با بازی بهش یاد دادم. الان مبلغی که برای خرید مثلا امروزش لازم فرضاً 200,000 تومان، این 200,000 تومان یادداشت میکنه و میدونه نیاز اصلیش مداده، دفتره، برای مدرسه لازم داره و در کنارش هم یه بستنی دوست داره. 200,000 تومان رو حساب میکنه، خب یه دفتر مثلا بخرم 120,000 تومان، یه مداد باید بخرم 30,000 تومان، 50,000 تومان برات میمونه. بعدش میتونی اگر اون 50,000 تومان موند بستنی بخری. یعنی اولویت های خریدش رو در واقع درک کرد. همین موضوع برای خودمون هم هست، فرقی نمی کنه. ما موقعی که میخوایم بریم خرید، برای اینکه خرید هیجانی شکل نگیره، خیلی مهمه در واقع حواسمون باشه که این بودجه رو داشته باشیم، سقف رو رعایت بکنیم که اشتباه در واقع شکل نگیره و بودجهمون به هم نریزه.
خب جناب دکتر، ما چه عادت‌ها یا سوگیری‌های ذهنی داریم که با اصلاح اون عادت‌هامون، ممکنه عادت خیلی کوچیک باشه، ممکنه یه رفتار مالی خیلی کوچیک باشه، ولی با اصلاح اون عادت، با اصلاح اون ذهنیتی که ما داریم نسبت به اون هدف گذاری مالیمون، میتونیم یه سری نتایج خیلی بزرگتر خلق کنیم.
بله، من یه اشاره بکنم. تو خیلی از تئوری اقتصادی پیش‌فرض وجود داره رو تئوریا که میگه یه فرد عقلاییه. یعنی پیش‌فرضش اینه که کسی که داره تصمیم میگیره، تصمیم اقتصادی مالی میگیره، عقلایی داره رفتار میکنه. ولی مالی رفتاری نشون داده که واقعا اینطوری نیست. یعنی افراد ممکنه تو ذهنشون، تو نوشتارشون منطقی و با استدلال بنویسن، پیگیری بکنن، ولی هنگام تصمیم گیری ممکنه کاملا احساسی یا بر اساس یه سری سوگیری ها تصمیم بگیرن. یعنی چی؟ یعنی مغز راحت ما رو گول میزنه، چون مغز ویژگیش اینه که سریع تصمیم بگیره، ویژگیش این نیست که خیلی دقیق تصمیم بگیره. رو این ویژگی ها ما اگر مثلا تو کشور خودمون به عنوان مثال خیلی بهش بپردازم که بلده، سه تا خطای رایج یا سوگیری رایج وجود داره. یکی سوگیری حال یا حالگرایی، یعنی من تمرکزم رو اینه که الان کیفشو ببرم، به فکر آینده خیلی نیستم. یکی ترس از زیانه، من اصلا میترسم وارد یه بخش یا موضوع اقتصادی بشم چون میترسم، یا اینکه انقدر از این ترس گذر میکنم که ریسکای خیلی زیادی میکنم. یعنی اینم یکی از سوگیری ها. یکی هم اطلاعات ناقص. اطلاعات ناقص از کجا شکل میگیره؟ از در واقع افرادی که روی ما تاثیر دارن، که در حال حاضر تو جامعه ما یکی شبکه اجتماعیه. افرادی میان که اطلاعاتی میدن به ما، این اطلاعات فکر میکنیم درسته، در حالی که اطلاعات ناقص ممکنه باشه، که خیلی هاشم همینطوریه. ما بر اساس این اطلاعات ناقص تصمیماتی میگیریم که این تصمیمات ممکنه آثار زیانباری توی زندگی ما داشته باشه.
بله، مورد اولی که فرمودین خاطرم هستش که یه دوستی داشتم خیلی سال قبل، حدود مثلا فکر میکنم 24 سال قبل بود، تازه ازدواج کرده بود، برای منزلش خب دوتا فرش ماشینی خریده بودش. بعد از یک سال از ازدواج یه دونه ماشین خرید. اولین کاری که کرد به اندازه فکر کنم یک سوم قیمت ماشین رفت رینگ و ضبط و لاستیک و این انداخت. اومدمش گفتم که برادر من علی جان، شما خونت ماشین فرش ماشینی داری، خب جایی که رینگ خریدی واسه ماشینت میرفتی دوتا فرش دستی میخریدی، اون فرش حالا به غیر از این که آبروی خودت و خونت،
سرمایه گذاری هم بود.
بله سرمایه گذاری هم بود. همین فرمایش شما که دقیقا حال لحظه شو در نظر میگیره، من الان با این خوشم، من دارم مثلا با ماشینم لذت میبرم و این که خونه منو بقیه نمیبینن، ولی ماشین من تو جامعه راه میره، میگن چه ماشین خوبی داره، مثلا رینگ اسپورته، حالا ضبط آنچنانی داره، باند آنچنانی داره، ولی خب عملا اون چیزی که روز به روز ارزشش کاسته میشه، ولی خب هدف گذاری مالی صحیحی نکرده تو این زمینه.
همینطوریه. و واقعیتش یه موضوعی که مثلا توی جامعه ما خیلی از افراد باشون صحبت میکنیم، میگه الان چون تورم زیادیه برو وام بگیر، هر جوری میتونی وام بگیر، با هر نرخی وام بگیر. ولی صادقانه بگم بستگی داره کی وام بگیره و برای چی این وام رو میگیره. اینم یکی از اون خطاهاست که جامعه ما دوچارشه. اگر من وامی گرفتم، به عنوان مثال اومدم توی خونه مثلا با همین ذهنیتی که اون دوست شما داشته، برم مبلمان خونم رو عوض کنم با وام، خب اشتباه کردم، یعنی آسیب مالی به خودم. و به نظر من خیلی مهمه روی این موضوعات واقعا دقت کنیم که این کسی که داره تصمیم میگیره من نیستم، ممکنه خطای مغز من باشه و منو به اشتباه ببره.
بله دقیقاً همون بحث ارزش‌های شخصی و فهرست رویاهامون میشه. ما یه چیزا برامون رویاست، برامون ارزش شخصیه، یا حالا میل شخصیه، ممکنه حتی با اون میل من همسرم خانوادم همراه نباشن. پس این میشه که درک این که ما چرا پول میخوایم از مقدار پولی که میخوایم بالاتره. ما زمانی میتونیم به هدف مالیمون برسیم که ارزش درونی خواسته‌هامون رو بشناسیم و نیاز واقعیمون رو درک کنیم. درسته جناب دکتر؟
من کلا در خصوص ارزش ها میگم، مخصوصا آن چیزی که به اسم رویا یا ارزش یا مفاهیم اینچنینی بهش اشاره میکنیم، اینو یه خورده باید برای خودمون شفافش کنیم. مخصوصا ارزش های مالی تو جامعه ما، ارزش های مالی غالبا روی امنیت خانواده مثلا میچرخه، روی مسکن میچرخه، روی داشتن مثلا تحصیلات در واقع خوب میچرخه. اینا فوق العاده است، ولی وقتی شفافش کنیم فوق العاده است. موقعی که ندونیم طبیعتاً پولی که دنبالشیم نمیدونیم برای چه کاری در واقع میخوایم استفاده کنیم و اونجاست باز ممکنه خطاها شکل بگیره که اون خطاها بازم به ما آسیب میزنه. پس به شکل کلی اولا باید بگم این رویاها یا این ارزشها باید تبدیلش بکنیم به اهداف، اهدافی که کمی باشه، حالا جلوتر احتمالاً در مورد صحبت بکنیم، که کمک بکنه اون پولی هم که دنبالش هستیم، اون راهی هم که دنبالش هستیم، بتونه ما رو به اون اهداف در واقع نزدیک بکنه. به شکل کلی ما برای اینکه در واقع عملیاتی بتونیم به سمت اهدافمون بریم، مدل‌های مختلفی برای در واقع هدف‌گذاری وجود داره. یه مدل اسمارت که یه مدل دیسایده و مدل‌های کمی دیگه‌ای وجود داره، ولی به شکل کلی اگر اشاره کنیم، اون اسمارت سرنامه در واقع یه سری حروف انگلیسیه که مفهوم خیلی ساده‌اش اینه که من هدفی که می‌ذارم باید مشخص باشه. من نمیتونم، یه بنده خدایی بود میشناختم، این میگفت خدایا به من پول بده، ولی مشخص نمیکرد چقدر پول و تو چه بازه زمانی
چه
و برای چه هدفی. دقیقا وقتی من در واقع دنبال یه هدف مالی هستم باید مشخص باشه، قابل اندازه‌گیری باشه که من اگر 2 ماه گذشت، 3 ماه گذشت، پایان در واقع سال رسید، ببینم به اون هدفم نزدیک شدم یا نه. این هدف قابل اجرا باشه. من نمیتونم هدفی در واقع توی زندگی بذارم که اصلا به عنوان مثال من میخوام الان به عنوان مثال برم یه گوشه از ماه داشته باشم. خب یه مقداری آدم بهش فکر میکنه خیلی فراتر از رویاست. خب باید قابل اجرا باشه، واقع بینانه باشه، وضعیت جاری خودم رو ببینم. آیا من به عنوان مثال میخوام یه پنتهاوس بخرم، وضعیت جاری من اصلا اجازه میده به سمتش برم؟ و گفتم خدمتتون حتما زماندارم باشه که بسنجم الان این ماه به سمت هدفم رفتم یا نه، و اگر این مراحل رو رعایت بکنم طبیعتا خیلی کمک کننده است. دیسایدم به همین شکله. دیسایدم یه چارچوب شبیه این، البته یه مقدار علمی تر، توی بخشی از در واقع نهادهای مالی ازش استفاده میکنم برای هدف گذاری.
جناب دکتر ممنون از حضور شما در این برنامه. برنامه دیگری رو از سلسله برنامه‌های ذهن آگاه و جیب آرام از رادیو گفتگو در خدمت شما بودیم. خدا نگهدارتون.
نترس از سفرها که یار تو هستم، نترس از خطرها کنار تو هستم، نترس از زمانه که بی اعتبار است، که هر لحظه من اعتبار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودم بیقرار تو هستم. چه باهم چه تنها، چه حالا چه فردا، چه در آسمان چه خاک و چه دریا، اگر سبز و شادی، اگر زرد و غمگی، اگر گرم و سرشار، اگر سرد و مسکی، که کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم. در آتش ببینی اگر خانه‌ات را، برد آب اگر کوی و کاشانه‌ات را، بسوزی اگر سود و سرمایه‌ات را، بگیرد اگر آسمان سایه‌ات را. کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم. چه در عهد بستم، چه وقت گسستم، چه در اقتدار و چه وقت شکستم. اگر هر چه دیدی و هر چه شنیدی، هر آنجا که ماندی به هر جا رسیدی، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم. کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودم بیقرار تو هستم.
خب بزرگواران نازنین، 51 دقیقه از ساعت 18 در عصر شانه زده به شامگاه چهارشنبه اول بهمن 1404 خورشیدی، نوبت دوم برنامه شبکه رادیویی گفتگو با روی موج گفتگو رو سپری کرده، زنده و مستقیم در قراری 8 ساعته با شما همراهیم، از ساعت 14 تا ساعت 22، یعنی 2 تا 10 شب. یک بار دیگه هم اجازه میخوام به احترام بزرگوارانی که به تازگی به جمع ما پیوستند پرسش پیامکی برنامه رو بخونم. از شما نازنینان درخواست کردیم که بفرمایید لطفاً مساجد چه نقشی در تقویت پیوند اجتماعی و اتحاد ملی دارند. گزینه 1 ایجاد همبستگی و ارتباط میان مردم، گزینه 2 ترویج روحیه همدلی، مشارکت، مسئولیت پذیری، گزینه 3 ایفای نقش فرهنگی و اجتماعی در کنار کارکرد عبادی، و گزینه 4 همه موارد. 30,000 10,35 در اختیار شما عزیزان تمنا میکنم. نامونم خانوادگی شریفتون، اسم شهر، استان، روستاتون رو برای ما بفرستید. اما در دقایق پیش رو قرار است بر بلندای نام یک شهید استوار بشیم. اجازه میخوام پیش از اینکه نام شریف این شهید رو بیارم، درود بفرستم به روان پاک تمامی شهدای این مرز و بوم که برای صلابت، حریت، امنیت، اقتدار، افتخار، غرور این سرزمین خالصانه و عاشقانه جان خود را فدا کردند تا هموطنانشان، هم نوعانشان، من کمترین در سایه امنیت باشیم. شهید محسن حاجی زاده، فرمانده قرارگاه قاسم، مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر، یکی از همین شهدای بزرگواری که در التهابات اجتماعی همین چند وقت اخیر متاسفانه به دست ادعی تروریست، ادعی از خدا بی خبر ناانسان شربت شهادت نوشیدند. خواهر بزرگوار شهید بزرگوار سرکار خانم فرشته حاجی زاده از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستند. در کنار اینکه عرض سلام، ارادت و احترام دارم مسئله شما سرکار خانم حاجی زاده، از یک سو تسلیت و سوی دیگر تبریک دارم بر بلندای این افتخار. به روی موج گفتگو خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت تمام شنوندگان گرامی. من خواهر شهید محسن حاجی زاده هستم و خب باعث افتخار ماست که یک شهید از خانواده ما تقدیم به این نظام و انقلاب شده.
مهربانید، بزرگوارید. روح ایشان قرین رحمت، راهشون پر ره رو انشاءالله. و باز هم بابت این که دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم. ممکن است عده‌ای از عزیزان که الان دارن صدای گرم شما رو میشنون آشنایی کمتری نسبت به برادر بزرگوارتون داشته باشن، برای آغاز تلیه کلامتون معرفی از ایشان داشته باشید. من یکی دو تا پرسش هم هست با شما مطرح خواهم کرد. سرکار خانم،
برادرم آقا محسن متولد سال 48 بودن، توی سالهای دفاع مقدس خب یه نوجوانی بیش نبودن، ولی خب توی جبهه ها حضور داشتن. بعد از سالهای دفاع مقدس فکر میکنم سال 68-69 مورد حمله منافقین قرار گرفتن، از ناحیه پا جانباز شدن، توی پای راستشون پلاتین بود. بعد از اون عازم سوریه شدن، جز مدافعین حرم بودن و خب توی تمام اختشاشات ایشون حضور داشتن و حضورشون فقط به دلیل امنیت مردم بود و دفاع از اماکن عمومی و دفاع از این که به اموال عمومی و اموال مردم آسیبی نرسه.
درود بر شما. یکی از مؤلفه هایی که سرکار خانم حاجی‌زاده بر بلندای گفتمان فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در کنار عرض ارادت ملت شریف و انقلابی و اسلامی ایران بر نام شهداست. ویژگی ها، خصوصیات، اخلاقی است که میتواند به عنوان یک الگو، به ویژه من تأکید دارم بر نسل نوجوان و جوان ما که شاید اصلی ترین عامل مورد هدف دشمنان چه در جهان رسانه چه در جهان روایت تفاوتی نمی کنه هستند. اگر به عنوان یک خواهر که خب نزدیک بودید با شهید بزرگوار محسن حاجی زاده، فارغ از برخی از روایت هایی که خب همه می دانیم چنین افرادی که چه در دفاع مقدس چه در مدافعان حرم حسب فرمایشتون در مسیر دفاع از ملت عجیب نجیب و شریف ایران همراه بودند، اگر بخواید یک ویژگی رو بهش اشاره بکنید که شاید شما هم حتی به عنوان یک الگو از برادر عزیزتون دریافتید چه بود، اون رو با من و شنوندگان هم مطرح بکنید لطف کردید.
والا فکر میکنم مهمترین ویژگی ایشون یکی مردمداری و اخلاق خوبشون بود، چون با همه خیلی اخلاق مدارانه رفتار میکردن، یه جوری که بعد از شهادتشون ما خیلی از روایت‌ها دوستانشون اقواممون وقتی به ما مراجعه کردن یه سری چیزهایی رو برای ما تعریف کردن که خب ما اصلا مطلع نبودیم، مثلا در جریان نبودیم که ایشون این کارها رو انجام داده. و ویژگی بعدی که فکر می‌کنم مهمترین ویژگیه که الان هم باید خیلی بهش پرداخته بشه همین ویژگی جهاد تبیین که حضرت آقا بارها بهش اشاره کردن و خب ایشون گفتگو محور بودن و سعی می‌کردن با همه افراد گفتگو انجام بدن و سعی میکردن که با زبون خود افراد باهاشون صحبت بکنن. حتی زمان حادثه هم اینجور که برای ما تعریف کردن به این شکل بوده که خب با افرادی که میخواستن حمله ور بشن و مثلا اختشاشگران با گفتگو میخواستن مسئله رو حل کنن که خب متاسفانه موفق نشدن توی این زمینه توی اون برهه.
درسته. به قطع کسی که دشمن این آب و خاک از یک فرد تا سرزمین تفاوتی نمی کنه زبان منطق یا زبان گفتگو رو در نمیابه، چون هدفی که از اربابان خودش گرفته صدمه زدن به همین نامهای بزرگ است که هر یک شاید استوانه ای اما در نهایت برای نگهداشت این سرزمین جان، سرزمین پاک به شمار میرن. بخشی از فعالیت برادر بزرگوارتون در کنار روایت سلحشوری که شما از ایشان در دفاع از حرم تا 8 سال حماسه دفاع مقدس داشتید به عنوان مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران بود. اتفاقی که وقتی ما درباره این واژه صحبت میکنیم از یک سو بلندا و آورده آموزه است که از حضرت عشق حضرت سالح الله ابو عبدالله امام حسین علیه السلام داریم و دو دیگر تأکید بسیاری از بزرگان از جمله مقام معظم رهبری بر تذکر لسانی جهت ارتباط و همراهی. شاید در مقام یک خواهر پرسیدن این پرسش یک نوع جسارت باشه، اگر سبب دلپریشی تو میشه من پیشاپیش عذرخواهی میکنم، اما فارغ از مردم ایشان با اعضای خانوادهشون هم درباره امر به معروف و نهی از منکر سخن میگفتند؟
بله بله، هم با فرزندان ما و هم با اقواممون، ولی خب میگم با همه با زبان خودشون صحبت میکردن و یه جوری واقعا گفتگو محور بودن و کلن زبان خوشی هم داشتن، به این صورت که خب خیلی از نفرات بودن که الان هم برای تشییعشون برای مراسماتشون تشریف آوردن، افرادی بودن که خب شاید گاهن انتقاد داشتن، نظام رو قبول نداشتن، انقلاب رو قبول نداشتن و الان یکی از نفراتی هستن که پایه‌کار هستن و از اون ابتدا که متوجه این موضوع